хабари радиозади хуш омадед. Ман Шалой Гулхожа аз дафтари марказии шуморо ҳамроҳӣ мекунам. Феҳрасти мавзӯи имрӯз 7 октябр аз ин қарор аст. Созмонҳои мудофиаи ҳуқуқи башар аз ҳукумати Беларус хостанд, ки рӯзноманигори мустақил ва фаъоли сиёсии тоҷик Фарҳод Одинаевро ба Тоҷикистон истирдод накунанд. Баҳси манзили зист дар Тоҷикистон беш аз пеш меафзояд ва гоҳо дар додгоҳ ҳам ҳалли худро пайдо намекунад.
برای من کفایه است که یک سه خانگی از زمین این همه اطرافی که زندگی میکنم از اینجا با من تامین کنم.
از منبر مسجد به پایگاه اینترنت در تاجیکستان میخواهند امام خطیبون را در شبکه اجتماعی فعال کنند.
بعضی خادمان دین هستند که استفاده این چیزا را خوب نمیکنند.
شروع میکنیم از یک خبر فوری. دو خبرنگار رادیوی آزادی روز 7 اکتبر در شهر دوشنبه به شعبه پلیس برده شدند. تهمینه حکیم و افسونه اکبرشوی و شاهد حادثه بودند و آن را به نوار میگرفتند. فعلا هر دو این نفر در شعبه پلیسند. تفصیلات بیشتر این حادثه در دست نیست. افسونه اکبرشوی و خبرنگار و تهمینه حکیم و نواربرداری رادیوی آزادی میباشند. 11 созмони мудофиаи ҳуқуқи башар аз ҳукумати Беларус хостанд Фарҳод Одинаевро ба Тоҷикистон истирдод накунад. Ин созмонҳо мегӯянд дар ғайри сурат рӯзноманигори мустақил ва фаъоли сиёсии тоҷикро дар ватан хатари шиканҷа ва бадрафторӣ таҳдид мекунад. Дар изҳороти ин созмонҳо омадааст, ҳукумати Тоҷикистон ба таври маъмул бо истифода аз иттиҳомот бо ангезаҳои сиёсӣ дар берун аз марзҳо мухолифони худро таҳдид ва боздошт мекунад.
ما از نام سازمان حامی حقوق با نام وسنه به تقاضای دیگر سازمان های حامی حقوق همراه شده از مقامات بلاروس طلب میکنیم آدینایو را استرداد نکنند، زیرا در تاجیکستان او شاید به خاطر فعالیت قانونی اپوزیسیونیش مورد شکنجه و اذیت قرار گیرد.
Фарҳод Одинаев рӯзи 25 сентябр дар сарҳади Литва ва Беларус боздошт шуд. Мақомоти Тоҷикистон қаблан Одинаевро ба иштироку сармоягузорӣ ва таблиғи фаъолияти ифродгароӣ муттаҳам карда буданд. Боздошти Фарҳод Одинаев дар Беларус дар ҳоле аст, ки соли гузашта бо талошҳои ҳомиёни ҳуқуқ футболбози собиқи тими Хайри Ваҳдат Парвиз Турсунов баъди боздошти чанд моҳа дар Беларус раҳо шуд. Турсуновро дар Тоҷикистон ба ифродгароӣ муттаҳам мекарданд. Мақомоти Ҷумҳурии Беларус او را آزاد کرده به اوکراین بازپس فرستادند. ضمناً آخری هفته گذشته نواری مصطفی حیاتوف یک عضو گروه 24 از دوشنبه در شبکه اجتماعی نشر شد. او روز 25 سپتامبر از پولشه به تاجیکستان اخراج گشت. قبل از این حیاتوف 11 روز در یک باشگاه پناهندگان در پولشه گرسنه‌نشینی کرد تا اینکه به تاجیکستان استرداد نشود. اما مصطفی حیاتوف در پیام ویدیویی خود که بیش از 2 دقیقه است میگوید او را در تاجیکستان عفو کردند و حالا آزاد می باشد. معلوم نیست نوار در چی شرایط ثبت شده است. مخالفان بر اینند که چنین نوارها زیر نظری مقامات تهیه می گردند. رو میریم با موضوعی دیگر. بحث منزل زیست در تاجیکستان بیش از پیش می افزاید. گاهی این بحثو در دادگاه هم حال خود را پیدا نمی کند و ساکنان آواره و سرگردان در کوچه می مانند. هر روز دست کم یک نفر به رادیو زودی محض با همین مشکل مراجعه می کند و فعلا ده ها نسخه عریضه شهروندان در دست همکاران ما موجود است. سروینوز روح‌الله و امیرالدین علیموف در مثال چند چنین دعواها این موضوع را تحقیق نمودند.
بحث منزل زیست در تاجیکستان از موضوعهای داغ است و هر روز دادگاه‌های تاجیکستان ده‌ها پرونده مربوط به منزل را بررسی می‌کنند. اگر بحث بر سر منزل زیست در گذشته میانی خویشاوندان و کارخانه و اشخاص علیحده سر می‌زد، حالا تخریب بنای منزل‌های زیست برای ساختمان بناهای بلندآشیانه که بر اساس نقشه کل شهر دوشنبه یا گیم پلان صورت می‌گیرد، این بحث ها را در دادگاه های پایتخت به مراتب بیشتر کرده است. مسعود صابیروف ساکن کوچه میرزا تورسون‌زاده پایتخت را در حالت خطرناک قرار گرفتن دیواری حولیش که میتواند هر لحظه فرو رود نگران کرده است. میگوید مقامات به سازش و رضایت و پرداخت جبران برابر تلاش ویران کردن منزلش را دارند. در جای خانه او شرکت غیور سیمنت باید مکتب سازد.
طبق شناسنامه تکنیکی خانه چهار خونم از چهار حجره عبارت است، همش قانونی است. من برای من کفایه است که یک سه خانگی از زمین این همه اطرافی که زندگی میکنم از اینجا به من تامین کنند، بیان خونه را بگیرند.
یک پژوهش تازه مرکز مستقل حمایت حقوق انسان نشان داده است که در بیشتری موارد دادگاه‌ها قرار خود را هنگام بررسی پرونده‌های مربوط به منزل یا کوچانیدن مجبوری ساکنان به فایده دولت صادر کردند.
عینی ها مثلا با پونکت رقم 2 حتما قید کرده می شود که تو حقوق شهروند رعایت نگردد، ساختمانچی یا اینکه پودراچی حقوق ندارد منزل برطرف کند.
تخریب منزل ساکنان برای بنیاد بناهای بلند آشیانه در پایتخت از سوی شرکت و مقامات محلی در حالی است که برخی دیگر میگویند حتی افراد الهیده تلاشی از خود کردن منزل زیستی آنها را دارند.
اومدن اینو میرستان نه اومدن گفتن که ما را ما و نماینده همون چیزیم. انا ما اومدیم که همینجا را انا رخصت هم کس کردیم چپن اینو میجرا. من اومدم که اینکه زنک وجه چیز شده یک کسلش کبید است. باید من در خونه درکانی که من برای زنک خیستم بلی سر رفتم. اومدم که اوزه اشخانه اینجا چپا گدیان. چیز نمیکند.
با گذشت یک سال هنوز بحث منزل میانی بابا کلانوف و همسایش در دادگاه حل نشده است. مثل بحث این هم صحبتی ما دادگاه های کشور نه همیشه بحث های منزل را به فایده ساکنان حل میکنند و آنها ناچار در این رسانه ها را میکوبند. هر روز دستی کم بر رادیوی آزادی یک نفر با مشکل بحث منزل می آید و هنوز دسته دسته نامه ها را اینجا می گذارد. از جمله دادخواهی عمر علی سعیدوف ساکن شهر دوشنبه که 13 سال باز بحث منزل دارد و از همسری برادرش ادعا دارد که منزل را باز پس گرداند. یک نمونه دیگر هم بحث یک ساکن پایتخت با نام عبادالله است که دعواش با کارخانه نساجی تاجیکستان در دادگاه بررسی می شود و این ساکن میگوید که خانه را بر اساس شرطنامه گرفته بود و حالا بر اساس یک قرار دادگاه از منزل بیرون شده است. همچنین میانی این همه شکایت ها منزلی که همچون میراث کودکان است دیده می شود.
تشکر از همکارانمون سروینوز روح‌الله و امیرالدین علیمف. خاطر نشان میکنم که شکل کامل این گزارش در سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در یوتیوب و شبکه اجتماعی دسترس است. روز 6 اکتبر وزارت امور داخلی ایران خبر داد که در اعتراضهای دست جمعی یک هفته اخیر کمش 104 کس کشته شدند. سخنگوی وزارت سعد معان اضافه کرد که در اعتراضهای خشونت بار بیش از 1200 افسر امنیتی جراحت برداشتند. به قبل نام برده اسنای مقاومت به اعتراضگران 8 افسر امنیتی به هلاکت رسیده، 51 بنای حکومتی و 8 قرارگاه حزب سیاسی او تهی زده شدند. اعتراضها 1 اکتبر با تشبث عراقی های جوان آغاز گرد آمدگان جای کار، بهبود خدمات دولتی و مبارزه با فساد در این کشور سرشار از ذخیره های نفت را در میان گذاشتند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. چرا در سالهای 90 در تاجیکستان جنگ شهروندی سر زد و چی گونه پس از 5 سال جنگ صلح به دست آمد؟ خوانندگان مکتبای میانه در تاجیکستان اکنون به این سوال از کتاب درسی تاریخ خود می توانند معلومات بگیرند، اما چی گونه؟ مورخانی که با محتوای کتاب درسی تاریخ مکتبای میانه آشنا شدند میگویند تاریخ سالهای 90 در این کتاب یک جانبه بررسی شده است. همکارم عبدالله اشوروف با محتوای این کتاب آشنا شد و با دانشمندان تاریخ اون رو در میان گذاشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام، و نخست بگو که کتاب تاریخ که خوانندگان در مکتبای تاجیکستان از روی آن درس میخوانند چی نکاتی دارد که بحث برانگیز شد؟
سلام شهلا، تفسیری تاریخ نوترین تاجیکستان با کتابهای تعلیمی مکتبهای میانه به تازگی را یافت. تا کنون کتابهای درسی فنی تاریخ تا سال 1990 خاتمه میافت و تاریخ نگاران اکثرا میگفتند برای ارزیابی منصفانه تاریخ نوین گذشته سالها ضرور است. مؤلفان کتاب درسی تاریخ خلق تاجیک برای صنفهای 11 راحت نبی و فیضی زکریایف برای مثال در شرح سببهای آغاز جنگ شهروندی در تاجیکستان نوشتند در جمهوری سال تا سال به نام مادران ملت، پدران ملت راه ارتجایی را پیش گرفته زیر شعاری برای فرهنگ اجدادی تمایل ایران پرستی و ملتگرایی را اوج گرانده پایه های ساختار سیاسی جمهوری را طرف سست میگردانیدند. پاشخوری اتحاد شوروی، شکست حزب کمونیست و حزب های نو، تاسیس حزب اسلامی و دموکراتی را نیز مؤلفان از عاملان سر زدن جنگ شهروندی تاجیکستان نام بر کردند.
خب عبدالله، ایراد مورخان از این کتاب در چیست؟
شهلا، لقمان بایمتف مورخ تاجیک که با متن این کتاب آشنا شد میگوید تاریخ نوین تاجیکستان در این کتاب به غرضانه تصویر نشده است و جا جا مؤلفان به خود اجازه دادند که گروه و حزب و حرکت های علاهیده را در بوقوع پیوستن این و یا آن حادثه گناهکار سازند، حالانکه به گفته بایمتوف تاریخ نگار قاضی نیست، از عیبدار کردن اشخاص و یا حزب و گروه ها باید بپرهیزد و تنها با بیان فکت و دلیل ها روشن کردن روند های تاریخی و نتیجه های آن اکتفا کند. در همین حال مسئولان وزارت علم و معارف تاجیکستان میگویند قبل از آن که این کتاب درسی به دست چاپ سپرده شود در پژوهشگاه ها محاکمه می شود و با نظرداشت فکر و اندیشه های عالمان تهیه شده است. با این وجود مسئولان این وزارت میگویند منقدان می توانند اندیشه های خود را در شکل خطی به عنوان وزارت ارسال کنند و اگر ایرادهای آنها از جانب دانشمندان دیگر پذیرفته شد در نشر های منبعی کتاب آن می تواند وارد کرده شود.
فهموش و تشکر عبدالله برای صحبت. مقامات انتظامی تاجیکستان چند سال به این طرف پیوسته تاکید میکنند که اینترنت همچون وسیله جلب جوانان به گروه های تروریستی و افراطی استفاده میشود. تا به حال به حساب مقامات اکثریت گمراه شده های تاجیک محض با استفاده از شبکه اجتماعی به افراطی ها پیوستند، در حالی که این گروه های خطرزا به طور فراوان از امکانات توری جهانی کار میبرند، روحانیان تاجیک حتی صحیفه خود را در شبکه اجتماعی ندارند. برای تغییر وضعیت یک سازمان غربی و کمیته دین دست با کار شدن. گزارش نسایش وریمه را در این باره با هم میبینیم.
برای امام خطیبان مساجد تاجیکستان از خود کردن روندهای معاصر آسان نیست. بیشتری آنها میگویند بنابر سالخوردگی از تلفن‌های ساده موبایلی استفاده میکنند و کاربری در اینترنت را بیشتر به یاوران جوانشان واگذار میکنند. برخی از روحانیان خبر ندارند که در شبکه‌های اجتماعی بحث دین و مذهب زیاد است. حالا آنکه شبکه‌های اجتماعی امکان می‌دهد پیامی آنها به مردمی بیشتری میرسد.
شاید بعضی آنها از جهت مشغولیت زیاد داشتند. بعضی ها شاید طریق نوشتن کتاب یا که دیگر راه های تبلیغی که تا این زمان عادت کردن و این چیز یک واسطه های نو هستند. شاید از روی بعضی خادمان دین هستند که
تجربه آموزی شبکه های اجتماعی یک روزه است. تشبثکاران طرح میگویند در این مدت همه نازکی ها را به روحانیان فهماندن امکان ندارد. اما مهم این است که امام خطیبان با فضای شبکه های اجتماعی آگاه باشند و با کاربران مکالمه راه اندازی کنند.
ما با آنها طرز سنجشی به تفصیل دلیل ها را می آموزانیم. همزمان نشان می دهیم که در کدام پیام رسان ها کدام گروهی جوانان هستند و به سوال ها آنها چگونه جواب دادن لازم است. ما اینچنین درباره طرز صحبت با کسانی که احتمالاً افرادگرا شده اند معلومات می دهیم.
وظیفه امام خطیبان مقاومت به ترغیبات افرادگرایی نخواهد بود. کارشناسان میگویند از یک طرف آنها با هزارها واعظان افرادگرا امکان رقابت را ندارند، از سوی دیگر سطح دانششان بیرون از موضوعهای اسلامی برای راه اندازی بحث ها در شبکه های اجتماعی کافی نیست.
من فکر نمی کنم که آموزش های یک و یا دو روزه چنین ملکه را در روحانیان رشد بدهد، زیرا میزان دانشمندی آنها تا اندازه کلاسیکی است و آنها از روی جهان بینی و اقتداری که دارند نمی توانند در شبکه های اجتماعی فعال باشند. با توجه به این در گمان است که در آینده نزدیک آنها مواد را به تب برسانند که در شبکه های اجتماعی طلبگار زیاد داشته باشد.
کمیته دینی تاجیکستان و اینستیتوت اینیکاس جنگ و صلح بریتانیا که از سازمان دهندگان درس های آموزشی هستند میگویند حتی اگر روحانیان صحیفه های خود را باز کرده و بعضا معویزه هایشان را نشر نمایند دستاورد خوبی خواهد بود. طبق نقشه سال آینده در تاجیکستان به امام خطیبان طرز استفاده تلفن های هوشمند و دیگر فناوری های معاصر آموزانیده می شود.
مومن احمدی گزارش میداد. زمنان گزارش مذکور در اساس ثبت نوارهای پژوهشگاه انعکاس جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. ببینندگان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. نشریه برنامه فردا تقدیمتون میگردد. اون وقت از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نسازید. ساعت رس و هفت وقت پراگا. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام،
خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گلخوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، اخبار آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. یک مقام رسمی روز 7 اکتبر گفت پس از ترکشی در نزد افتوبوسی که سربازان افغان سوار بودند در ولایت ننگهار افغانستان کمش 10 شهروند غیر نظامی از جمله یک کودک کشته شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی حکومت ولایت گفت که در حمله مرطلبانه در پایتخت جلال آباد 27 نفر دیگر مجروح شد. خوگیانی گفت که زخمیانی که حالت وزنی داشتند به بیمارستان محلی برده شدند. هیچ گروهی حمله را به گردن نگرفته است. هم گروه جنگجویان دولت اسلامی و هم طالبان در ننگهار فعالند. از روی معلومات میسیه سازمان ملل متحد در افغانستان تا سال روان 1366 غیر نظامی کشته و 2446 نفر دیگر مجروح شده اند. ایلس اولیس یک کارمند وزارت کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا از خبرها درباره زورآوری جنسی نسبت به اقلیت‌های اویغور و قزاق در ولایت شینجان چین سخت اظهار نگرانی کرد. این مقامدار آمریکا از پکین دعوت کرد که حمله بی‌رحمانه را به حقوق انسان و آزادی وجدان بس کند. اولیس در صحیفه تویتر مقاله نشریه واشنگتن پست را از نو نشر کرد که در آن سخنان زنان قزاق‌تبار ساکن شینجان آورده شده است. قزاق‌تباران که صرف نظر از مانع‌های دولت چین آن کشور را برای رفتن به قزاقستان ترک کردند، از زورآوری‌های نقل کردند که نسبت آنها در چین روا دیده شده است. بنا به گزارش‌ها ایالات متحده اعلان کرده است که هنگام عملیات فوری ترکیه به ضد نیروهای تحت رهبری کرد در شمال و شرق سوریه، نیروهای آمریکا بیرون خواهند شد. پس از چند ساعت این اعلان، نیروهای ایالات متحده از منطقه در درازی مرز سوریه با ترکیه به عقب نشینی سر کردند. خبرگزاری ریترز با تکیه به یک منصبدار آمریکایی گفته است که روز 7 اکتبر نیروهای آمریکا دو پستگاه نظارتی را در تل ابیاد و راس ال عین ترک کردند. ناظران حقوق بشر سوریه جایش در بریتانیا تصدیق کردند که نیروهای آمریکا از موقع اساسی در این دو محل عقب نشینی کرده اند. کاخ سفید روز 6 اکتبر گفت ترکیه با عملیات درازی برنامه ریزی شده اش در سوریه شمالی به زودی پیش خواهد رفت. در اظهارات آمده است ایالات متحده که صدها سرباز در سوریه دارد با این عملیات همراه نمی شود و طرفداری هم نمی کند و نیروهای آمریکا دیگر در منطقه نزدیک نخواهند ماند. پناس ممتیزیس، هماهنگسازی منطقوی انسان دوستانه آید به بحران سوریه در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه به فرانس پرس گفت
ما از آن خواتریم که چی روی داده می تواند، عاقبت های آن در زمین چی بوده می تواند. در سوریه 6 میلیون نفر بیجا شده است. در کشورهای همسایه بیش از 5.5 میلیون گریزه از سوریه هستند. این جنگ است که خیلی کشال یافته است.
دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، شب 6 اکتبر رئیس پالاته نمایندگان کنگره آمریکا نینسی پیلوسی را در جنایت‌های وزنین و بدرفتاری، اینچنین احتمال خیانت به دولت عیبدار و با اعلام ناباوری فوری نسبت به وی دعوت کرد. ترامپ روز یکشنبه چنین متنی را در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد. عیبنامه جنایت‌های وزنین و بدرفتاری که ترامپ به آن تکیه می‌کند، بهای حقوقی است که آن را عادتاً هنگام اعلام ناباوری استفاده می‌برند. این عیبنامه عادتاً نسبت به منصبداران در حالت‌های زیرین استفاده می‌شود: هنگام فسادکاری، خنک نظری، شاهدی بر دروغ دادن، سوء استفاده از منصب، پاره‌خوری، ترس دادن شاهدان و جنایت‌های دیگر. این اظهارات ترامپ در حال صدا می‌دهد که اخیراً از پیدا شدن شاهد دوم در پرونده اعلام ناباوری نسبت به ترامپ خبر رسید. گفته می‌شود شاهد دوم از حساب کارمندان مقامات قدرتی آماده است ضد پرزیدنت شاهدی دهد. پالاته نمایندگان کنگره آمریکا روز 25 سپتامبر روند اعلام ناباوری را نسبت به ترامپ سر کرد. بخش ازبکی رادیو آزادی روز 3 اکتبر نواری آوازی را از جلسه شعبه معارف یکی از ناحیه های تاشکند دسترس کرد. در جلسه به اشتراک داران دستور داده می شود که آخرهای ماه سپتامبر امسال خوانندگان را با روی مال های مذهبی به درس ها راه ندهند. در نزدی دروازه مکتب های یکی از ناحیه های شهر تاشکند هر صبح آموزگاران خوانندگان را مجبور می کنند که روی مال های خود را از سر گیرند. ساعت 7 صبح باید در نزدی دروازه مکتب یک زن و یک مرد ایستند و آنها را همراه خوانندگانی که دیر می آیند عکس گرفته به من فرستند، می گوید مدیر شعبه معارف یکی از ناحیه های تاشکند. او همچنین از معاون مدیر مکتب ها دعوت می کند که با احساس والدان دیندار بازی نکرده رعایه لباس یگانه مکتبی را سخت طلب کنند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.ozodi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک سنجش خادمانی تاجیک استاندارد معین کرده است که در ترکیب شیرینی های چینی چندین ماده زیان‌آور کیمیایی وجود دارد و به خلاصه آنها می تواند کودکان را بیمار کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. جانب چین تا به حال به این خلاصه مقامات تاجیک پاسخ نگفته است. ساکنان می پرسند که اگر چنین محصولات به صفت و ضرر‌آور است، پس چگونه به بازارهای کشور راه یافته است. منوچهر کریموف کارمندی آزمایشگاه تاجیک استاندارد گفته است شیرینی های ساخت چینی مخصوصا به سلامتی کودکان تا 5 ساله خطری جدی دارد. وی افزود این محصولات حتی در حرارت بلند نمی‌سوزد و آب نمی‌شود.
اون حرارت بلندی که هست یعنی ارگانیسم انسان خودش 36-37 گرادوس است. مو تو حرارت 600-700 گرادوس است. وقتی می‌سوزونی وی حل نمی‌شود. ارگانیسم انسان یک جوری میتونه حل کنه.
یعنی
قابلیتی همه این را حل کردن ارگانیسم انسان ندارد.
والدان میگویند اگر وضع چنین نگران کننده است باید مقامات اقدام جدی روی دست بگیرد تا از واردات این نوع محصولات به بازار پیشگیری شود. طاهر واحد ساکن دوشنبه گفت همین گونه محصولات را باید در گذرگاه گمرکی درآمدن نمانند.
این محصولات باید همه تموژنی درآمدن واردات نماند. واردات در جمهوری قطعاً منع شود. برای که فرزنده ما استعمال میکنند ایره هم یک غجید انگوری نیه مکیم بخره ای خطم ویتامینش پروزه وطنیه.
ولی بعضی از کارشناسان میگویند با احتمال زیاد فناوری های کهنه و وجود فساد و خاطربینی نمیگذارد که روی این نوی محصولاتی به گفته مقامات زیان‌آور و بازارهای تاجیکستان پورا گرفته شود. در همین حال یک تاجر گفت عامل معین کننده در نظام بازار طلبات است و آنها همیشه به درخواست مشتری ها نگاه کرده محصولات می آورند. شیرینی های چینی را که اکثرا در شکل خیلی جالب و رنگارنگ و مانند به بازیچه ها آماده شدند در هر کوچه و پس کوچه و به ویژه در محل درس و بازی کودکان با نرخ خیلی ارزان دسترس کردن ممکن است. سنجش اخیر مقامات تاجیک استاندارد معین کرده است که در ترکیب شیرینی های چینی ماده های ضرر‌آور کیمیایی موجود است و آن می تواند کودکان را به 200 نوع بیماری گرفتار کند. راه های وارد کردن شیرینی های چینی به تاجیکستان معلوم نیست، اما دقیق است که این محصولات سالها باز با هر راه به بازار راه می‌یابند. با دریافت شکایت از بالای تاجران چنین محصولات، مقامات گاه سنجش می‌گذرانند و آنها اکثرا در معمول و سر استفاده شدن شیرینی‌های ضرر‌آور والدین را گناهکار می‌کنند. اما حالا در میان ساکنان این سوال مطرح است که چرا وارد کننده های شیرینی های زهرناک معین و مجازات نمی شوند. در حالی که به گفته آنها در گذشته مقامات واردات بعضی از محصولات از جمله گوشت مرغ را از ایران به خاطر جوابگو نبودن به معیارها منع کرده بودند. در 9 ماه سال گذشته مقامات تاجیک استاندارد به واسطه وایبر از مردم بیش از 300 شکایت گرفتند که در آن ساکنان از وجود محصولات پسیفه در بازارها شکایت کردند. در این مدت ماموران این نهاد بیش از 2000 تن محصولات غذای پسیفه را آشکار کردند. بعضی از کارشناسان میگویند تا زمانی که سنجش در گذرگاه ها سخت‌تر نشود و خاطربینی در اداره ها وجود دارد، امکان پوره پیشگیری از واردات این نوع محصولات پسیفه امکان ناپذیر خواهد بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
11 سازمان مدافع حقوق بشر از حکومت بلاروس خواستند که روزنامه‌نگار مستقل و فعال سیاسی تاجیک فرهاد اودینایف را به تاجیکستان استرداد نکند. این سازمان ها میگویند در حالت استرداد اودینایف را در تاجیکستان خطر شکنجه و بدرفتاری تهدید میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو هم میکنم. فرهاد اودینایف روز 25 سپتامبر در گذرگاه مرزی کامنیلوگ واقع در سرحد لیتوا و بلاروس بازداشت شد. او برای شرکت در مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان راهی ورشو بود. مقامات تاجیکستان قبلا در نامه یا درخواست خود به جانب بلاروس فرهاد اودینایف را به اشتراک و سرمایه‌گذاری و تبلیغ فعالیت افرادگرایی متهم کرده بودند. آنها گفتند که پرونده ضد اودینایف ماه اکتبر سال 2018 گشوده شده است. ولی نمایندگان مخالفین تاجیک در خارج میگویند فرهاد اودینایف چند سال باز از فعالیت‌های سیاسی دست کشیده بود. اظهارات 11 سازمان حامی حقوق از جمله اوف بین‌الملل، خانه آزادی، سازمان دیدگاه حقوق بشر، کمیته نروژی خلسینگی و ویاسنا در مورد فرهاد اودینایف روز 7 اکتبر نشر شد. با گفته استیف سویردلوف، پژوهشگر ارشد سازمان دیدبانی حقوق بشر برای آسیای میانه، بلاروس عهده‌دار است که اودینایف را به هیچ جای از جمله تاجیکستان نفرستد، چون ممکن است با او در آنجا بدرفتاری یا شکنجه صورت بگیرد. والنتین استفانوویچ، مسئول سازمان حامی حقوق بشر ویاسنا در بلاروس، روز 7 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما از نام سازمان حامی حقوق با نام ویاسنا با تقاضای دیگر سازمان‌های حامی حقوق همراه شده، از مقام بلاروس طلب میکنیم اودینایف را استرداد نکنند، زیرا در تاجیکستان او شاید به خاطر فعالیت قانونی اپوزیسیونیش مورد شکنجه و اذیت قرار گیرد.
فرهاد اودینایف 42 سال داشته، زاده ناحیه حصار، سال 2013 به حیث یکی از مؤسسان تلویزیون صفا در مسکو کار کرده است که از ماه آوگوست تا نوامبر آن سال توانست برنامه‌ها تهیه کند. فعالان مخالفین میگویند که تلویزیون مستقل آن سال زیر فشار مقامات تاجیک بسته شد. بازداشت فرهاد اودینایف در بلاروس در حالی است که اخیراً لهستان، یک کشور همسایه بلاروس، مصطفی حیاتوف، یک عضو گروه 24 را اخراج کرد و اخیراً در نوار ویدیویی خبر داد که در دوشنبه قرار دارد. هرچند این نواری او شک و گمان ها را درباره پور آزاد بودنی او کم نکرده است. مقامات تاجیکستان از سال 2015 نامی ده ها عضو حزب سازمان های ممنوع سیاسی را به فهرست مورد جستجو وارد کردند و بر اساس آن تنها در بلاروس حداقل دو شهروند تاجیکستان بازداشت و با خطر استرداد روبرو شدند. با تلاش های حامیان حقوق در 4 سال گذشته یک فعال سازمان ممنوع گروه 24 شبنم خدایدادوا و فوتبال بازی تیم خیر وحدت پرویز تورسونوف بعد بازداشت چند ماه در بلاروس رها شدند.
میخوام
پس از نشر بیانیه دفتر ریاست جمهوری ترکیه در مورد سفر رجب طیب اردوغان